صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در هفته بامداد چهارشنبه هستیم، 22 مرداد 1393 خورشیدی برابر با 13 اوت 2014 میلادی. امروز به استثناء شهرهای استانهای غربی کشور که هوای نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت، در سایر مناطق ایران هوا آفتابیه اما همراه با گرد و غبار در شماری از مناطق مانند تهران، عراق، قم، بیرجند، بوشهر، زاهدان و یزد. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در تبریز، ارومیه، زنجان و مهاباد 31 درجه بالای صفر، در اردبیل و چالوس 25 درجه، در رشت، قزوین، همدان، بندرعباس، کرمان، زاهدان، بیرجند و گرگان 34 درجه، در تهران، سمنان، مشهد، اصفهان، شیراز، ایلام، بم، سیرجان، کرمانشاه و سنندج بین 36 تا 38 درجه بالای صفر، در یزد و بوشهر 39 تا 40 درجه و در گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان طبق معمول 45 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر امروز، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه و مهرداد و دراگان در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز امروز هم با خبرها آغاز می‌کنیم به کوشش همکارم رویا کریمی مجد که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداره کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور میگوید نام چند مقام دولت قبلی در پرونده اختلاس از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. محمد رضا جلیلیان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد رقم‌های قابل توجهی به برخی از مقامات و وزرا و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند بخشیده شده است. جلیلیان با تاکید بر اینکه تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را باز نگردانده اند گفت این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است. در این گزارش آمده است که مراحل بررسی پرونده تکمیل شده و دادگاهی ویژه در حال صدور حکم برای متهمان است. بنابراین گزارش دفتر محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسئولان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد. وزیر نفت ایران میگوید که رأی دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را میداند اما در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. خبرگزاری رویترز روز 18 مرداد ماه گزارش داد شرکت اماراتی داناگاز که کرسنت زیرمجموعه آن است اعلام کرده مطابق با رأی یک دادگاه بین‌المللی قرارداد 25 ساله تأمین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر سال 2005 گاز به امارات تحویل می‌داده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران 12 خرداد ماه اعلام کرد بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت دادگاه لاهه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است، ولی وزارت نفت ایران به انتشار اطلاعیه‌ای گفته بود که این خبر نادرست است. مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین‌المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات جهان، شناخته شد. مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد اولین زن و اولین ایرانی است که برنده این مدال معتبر جهانی شده است. میرزاخانی که 37 سال دارد، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران است و دکترای خود را در سال 83 از دانشگاه هاروارد آمریکا دریافت کرده است. مریم میرزاخانی متخصص در هندسه اشکال غیر معمول است. کنگره بین‌المللی ریاضیدانان در توصیف میرزاخانی گفته است او ترکیب نادری از توانایی فنی عالی، بلند همتی، ژرف بینی و کنجکاوی زیاد را در خود جمع کرده است. جایزه بین‌المللی فیلدز هر 4 سال یک بار به نوابغ ریاضی جهان اهدا می شود. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن در ادامه کمک‌هایش به عراق برای غلبه بر تهدیدات شبه نظامیان تندروی دولت اسلامی داعش 130 نیروی نظامی به این کشور فرستاده است. به گزارش رویترز، هیگل که در جمع سربازان در کالیفرنیا سخن می‌گفت، افزود این نیروها روز سه‌شنبه در اطراف اربیل، پایتخت کردستان عراق، مستقر شدند. همزمان وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد وظیفه این سربازان تعیین محدوده کمک‌های بشردوستانه و پیدا کردن راه‌هایی برای گسترش فعالیت‌های امدادی به غیر نظامیان گرفتار در کوه‌های سنجار است. ایالات متحده در حال حاضر 90 مستشار نظامی در بغداد و در حدود 160 نظامی در مراکز عملیاتی دارد که با نیروهای عراقی همکاری می‌کنند. و یک بمب‌گذار انتحاری پاسگاهی در نزدیکی منزل مسکونی نخست وزیر جدید عراق را در بغداد مورد حمله قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این بمبگذار انتحاری مواد منفجره خود را در پاسگاه ایست و بازرسی نزدیک منزل حیدر عبادی منفجر کرده است. مقامات رسمی هیچ خبری در مورد تعداد تلفات و جزئیات بیشتر حادثه اعلام نکردند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. مقام های ایران از انتخاب نخست وزیر تازه عراق حمایت کردند. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی. شهرام رفیزاده مروری بر تیترهای صفحات نخست روزنامه ها خواهد داشت. برای آشنایی با تازه های جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. شماری از پیام های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. پیامک های شما رو هم که به تدریج به دستمون برسه براتون خواهیم خوند، به اضافه پیامک هایی که در 8 ساعت اخیر دریافت کردیم. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در اظهاراتی با قانونی خواندن روند انتخاب نخست وزیر تازه عراق از این انتخاب حمایت کرد. همزمان ایران و آمریکا ابراز امیدواری کردند که پیشبرد روند دستیابی به ثبات سیاسی بتواند به وضعیت بحرانی این روزهای عراق کمک کند. هانا کاویانی.
از ساعتی که فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق حیدر العبادی را برای احراز پست نخست وزیری برگزید، همه نگاه‌ها به همسایه شرقی عراق بود. ناظران بر این باور بودند که واکنش ایران به جایگزینی متحدش در بغداد نوری المالکی می‌تواند سرنوشت ساز باشد. حال از سوی ایران صدای حمایت از نخست وزیر جدید به گوش می‌رسد، همانند واکنشی که واشنگتن هم به این جایگزینی داشت. نماینده رهبر ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه با قانونی خواندن روند طی شده برای انتخاب نخست وزیر عراق، همه گروه‌ها و ائتلاف‌های آن کشور را به اتحاد و رعایت چارچوب‌های وحدت ملی برای حفظ منافع ملی و حاکمیت قانون دعوت کرد. صحبت‌های علی شمخانی در کنار خبری کوتاه از گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با همتای ایتالیاییش مهر تاییدی بود بر نخست وزیری حیدر العبادی در عراق. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف و همتای ایتالیاییش بر لزوم تشکیل فوری دولت وحدت ملی در عراق پس از معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید و همچنین ضرورت مقابله با حملات داعش تاکید کردند. از هفته گذشته که خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع ایرانی که نامشان فاش نشده بود گزارش داد که ایران بیشتر نگران وضعیت ثبات عراق است تا موقعیت نوری المالکی، پیش بینی میشد که ایران با جایگزینی او مخالفتی نکند. همان سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن، درباره رویکرد ایران به مسئله نخست وزیری در عراق به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی با تمام توان از نوری مالکی حمایت میکرد. آقای مالکی در چند سال اخیر نقش محرم اسرار ایران بوده است، در مکی ایران به سوریه نقش داشت، حتی در مسائل داخلی اتفاقاتی که به نفع ایران به عنوان مثال علیه مجاهدین در بغداد در عراق روی داد، نوری مالکی بسیار خوب برای ایران عمل کرد. ایران نهایت تلاشش رو کرد که نوری مالکی رو حفظ کنه، ولی به نظر میرسه بعد اینکه متوجه شد که امریکا، نیروهای سنی، نیروهای حتی بخش از شیعه ها، حتی آیت الله سیستانی، کردها، همه با مالکی مشکل دارن، تصور من برای اینه که جمهوری اسلامی هم نهایتاً به فرد دیگری تمداد، به شرط اینکه اون فرد هم زیاد فاصله چندانی با نوری مالکی نداشته باشه. به نظر من این انتخاب اجباری بود.
روز دوشنبه در واشنگتن نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخاب علی‌آبادی به نخست وزیری را گامی مهم در آستانه تشکیل دولت جدید عراق که میتواند گروه‌های مختلف این کشور را متحد کند دانست.
دکتر هایدر علی‌آبادی. Under the Iraqi constitution, this is an important step towards forming a new government that can unite Iraq's different communities.
در گیر و دار بحران سیاسی در عراق از یک سو و مشکلات عمیق امنیتی از سوی دیگر با پیشروی داعش در عراق، نوری المالکی در صدد بود که برای سومین بار نخست وزیر آن کشور شود. او حتی به دادگاه عالی عراق علیه رئیس جمهوری شکایت کرده بود، اما فؤاد معصوم یکی دیگر از اعضای ائتلاف شیعیان را برای پست نخست وزیری برگزید. حیدر علی‌آبادی، سیاستمدار 62 ساله شیعه و معاون اول رئیس پارلمان عراق، متولد بغداد است که در پی سقوط حکومت صدام حسین در سال 2003 میلادی از بریتانیا به عراق بازگشت. حال او 30 روز فرصت دارد تا دولت خود را برای تایید به پارلمان معرفی کند. اما نوری المالکی انتخاب علی‌آبادی را نقض قانون اساسی خوانده است، اگرچه در روز سه‌شنبه او از ارتش خواست در بحران سیاسی این کشور دخالت نکند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها همین لحظه یک پیامک رسید. شنونده‌ای به ما یادآوری کرده که تصویر شفاف نیست. باید به اطلاعتون برسونیم که تصویر صبحانه با خبر هم از طریق شبکه صدای آمریکا پخش میشه و هم از طریق ماهواره رادیو فردا، و اینطور که ما مشاهده کردیم تصویری که از طریق شبکه صدای آمریکا دریافت می‌کنید دچار یک اشکال فنی هست و به همین دلیل شفاف نیست. تلویزیون شما اشکال نداره، از طریق ماهواره رادیو فردا اگر بتونید دریافت کنید میتونید ما رو شفاف‌تر ببینید. در اینجا پیش از اینکه بپردازیم به خوندن چند تا پیامک، بهتره شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
روزی محمد علی جمالزاده که در سوی زندگی می‌کرد، از مشاهداتش در راهی میگفت که فرار ارمنی‌ها رو در حدود 100 سال پیش از عثمانی‌ها دیده بود تعریف می‌کرد. شنیدن اون با سرتیکان دادن و تأسف و خشم شنونده همراه بود که چرا کسی از اون خبر نداشت در اون موقع. اما حالا در قرن 21 که خبرها دقیقه‌ای در دنیا پخش میشه و امکانات بیشماری وجود داده دارد، رویدادهایی چندان فجیع‌تر در خاورمیانه در حال وقوعه و همه این دست هم دست میکنن. صدای یک دلسوخته برای آدمیت و تدین و اخلاق از کشور سوئیس.
من میخواستم به تمام اونایی که با ادعای ملت ایران بر ملت حکومت میکنن بگم ملت ایران که من یکی از اونها هستم، ننگ و آر دارن از اون مسئول، از اون سرپرستی که مطیع قوانین سازمان ملل نباشه و حقوق بشر رو سبک بشماره. اصلا اینطور رئیسی رو نمیخوان، والله نمیخوان هیچ کدومشون. خیلی متشکرم.
من یه بازنشسته تامین اجتماعی هم نزدیک 11 سال کار کردم. 300 تومن حقوق میگیرم، 500 تومن کره خونه. الان زن و بچه‌ام رو طلاق گرفتن رفتن. اما از 8 ماه 9 ماه تو پارکا بلا. آقا باز من ایرانی نیستم، باید چه کار بکنم؟ 45 سال اون رو من هیچ جان سر کار نمیدارم. از شما ممنونم بود گوش مسئولین برسیمید.
میخواستم بگم که اینقدر به حرف اینا گوش ندیم، میگین تورم کم شده کم شده. والا من شیر هفته پیش خریدم 4000 تومان امروز رفتم خریدم 4500. چی کم شده؟ اتوبوس 500 تومن که گرون شده بود بود، حالا دیروز من سوار شدم 600 تومن شده. اردیبهشت ماه من رفتم دکترم 30 تومن ویزیتش بود، دیروز رفتم دکتر وقتی دکترم بود 35 تومن. چرا میگن کم شده؟ بیشتر شده. وقت میگن تورم اومده پایین. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
از یک طرف ملت را به داشتن فرزند بیشتر تشویق میکنند و برای اعمال منتهی به تنظیم خانواده حبس و جریمه تعیین میکنند، از طرف دیگر آب مشترکان پرمصرف را قطع میکنند. آیا مصرف آب یک خانواده 6 نفره با یک خانواده 3 نفره برابره؟
با سلام، خواستم بگم اگر سال 57 یک هواپیما سقوط میکرد، دیگه این همه هواپیما سقوط نمیکرد و این همه مشکلات و مصیبت سر مردم ایران نمیومد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آقای علوی سلام، صحبتون بخیر.
سلام آقای حسینی و سلام به همراهان این برنامه.
آقای علوی، وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در نشست تخصصی اقتصاد کلان و در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های با توجه به کاهش نرخ تورم صحبت کرد. می‌خواستم از شما بپرسم چه عواملی در تغییر نرخ بهره در ایران مؤثر هست؟
عوامل گوناگونی بر نرخ بهره اثر داره. برخی از این عوامل عمومی و در سطح کلان عمل میکنن، مانند نرخ تورم یا هزینه سرمایه و ریسک سرمایه گذاری، و برخی هم در سطح خرد و به رابطه میان بانک با وامگیرنده و موقعیت وامگیرنده ارتباط داره. نرخ بهره تسهیلات و وام به واقع هزینه بهره برداری و بهره گیری از سرمایه در شرایط معین اقتصادی است. نرخ بهره در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در جهانه و این مشکل معلول تورم شدید و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور. بنابراین تا مسئله تورم و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی حل نشه، کاهش نرخ بهره بعید به نظر میرسه.
آقای علوی، پیامد اقتصادی نرخ بالای بهره پرداختی از سوی وام گیرندگان چی هست؟
مهمترین پیامد بهره بالا کاهش سرمایه گذاری و محدود شدن فعالیت اقتصادی یا حتی گران شدن یک پروژه و قیمت تمام شده کالا و خدمات. به همین دلیل هم است که سرمایه گذاری در ایران در سالهای اخیر به موازات افزایش نرخ بهره کاهش پیدا کرده و موجب بیکاری و رکود شده، چون با بهره های بالایی همچین مانند 25-30% سوداوری بنگاه‌های اقتصادی در بخش خصوصی بسیار دشوار میشه. مؤسساتی هم که از رانت بهره کم استفاده میکنن، مانند مؤسسات دولتی یا شبه دولتی و نظامی و امنیتی، شرایط خاص خودشون رو دارن و مؤسسات دیگه رو یارای رقابت با اونها نیست. یکی از نشانه‌های تبعیض در بازار وام و تسهیلات هم همین مسئله است.
اون وقت در شرایط فعلی میزان بهره پرداختی وام گیرندگان تا چه حد هست؟
بازار وام در ایران شفاف و رقابتی نیست. به همین دلیل هم است که بانک ها معمولا شرایط خودشون رو به مشتریان تحمیل میکنن. به همین دلیل نمیشه گفت به دقت که چقدر این بهره ها هست در شرایط فعلی. اما مشاور وزیر راه و شهرسازی در همین همایش که دیروز بوده گفته که امکان تحمل نرخ‌های 25-27% برای مردم در راستای خرید مسکن وجود نداره. این نرخ بسیار بالاییه. این نرخ ها برای تسهیلات مسکنه و الا بنگاه های خصوصی که شرایط دشوارتری رو هم تجربه میکنن و بهره بیشتری پرداخت میکنن. یکی از دلایل اینکه تولید در ایران الان به صرفه نیست همین نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و تبعیضیه که بر این بازار حاکمه، که باعث میشه که فعالان بخش خصوصی مایل نباشن که فعالیتاشون رو در این زمینه ادامه بدن یا با بانک ها همکاری بکنن.
تحلیل احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد مقیم سوئد بود درباره تغییر نرخ بهره در ایران. آقای علوی خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما آقای حسین.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، موضوع استیضاح وزیر علوم در صفحه اول روزنامه اعتماد تیتر شده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خودش نوشته که شاگرد اول کابینه یعنی آقای رضا فرجی دانا وزیر علوم هدف استیضاح مجلس قرار گرفته و طرح استیضاح ایشون سرانجام اعلام وصول شده. عکس یک این روزنامه با آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اختصاص داره که گفته من نه عصای موسی دارم و نه معجزه، وارث مشکلات اقتصادی دولت گذشته هستم. یک خبر هم روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره اینکه پرواز ساعت 7 صبح سه‌شنبه تهران بنبئی هم دچار حادثه شده، اما به نوشته این روزنامه به خیر گذشته و این هواپیما به فرودگاه تهران بازگشته.
آفتاب یزد تیتری درباره موج انتقادهای مخالفان مذاکرات هسته‌ای از حسن روحانی انتخاب کرده.
بله، روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که یک روز بعد از سخنان تند آقای حسن روحانی که گفته بود مخالفان در مذاکرات هسته‌ای میتونن به جهنم برن و آدمایی هستن که میلرزند و میترسند، حالا به نوشته روزنامه آفتاب یزد روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس توهین کردن به آقای حسن روحانی و خیلی برخورد تندی داشتن. از جمله روزنامه آفتاب یزد نوشته که آقای روح الله حسینیان گفته که آقای روحانی شبیه شاه حرف زده و حتی بدتر از شاه. عکسیه که روزنامه آفتابی هست هم باز استیضاح آقای رضا فرجی داناست که این روزنامه اون رو تاوان لغو بورسیه آقازاده ها توصیف کرده.
روزنامه رسالت هم به شیوه خودش موضوع انتقاد مخالفان رئیس جمهوری رو تیتر کرده.
بله، روزنامه رسالت عکس سه چهره اصولگرای مجلس نهم رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول آقای ابوترابی نوشته که نباید منتقد رو از شجاعت در نقد باز داشت. آقای احمد توکلی بنوشته این روزنامه گفته روحانی چرا از نقد و نظارت ما عصبانی هست، و آقای حسینیان هم بنوشته این روزنامه گفته تاکنون هیچ دولتی با منتقدین خودش این گونه برخورد نکرده بود. یک خبر هم روزنامه رسالت داره درباره خودسوزی یک کارفرمای ایلامی در اعتراض به موانع بخش تولید که جان خودش رو هم این شخص از دست داده.
افشاگری زنگنه از دوران بخور بخور تیتر اول روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک گزارش داده که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز گذشته افشاگری های تازه‌ای درباره دوران بخور بخور آقای احمدی نژاد و دوستانش در اختیار رسانه ها گذاشته. از جمله این که ایشون گفته 2,700,000,000 دلار پول با امضای مقام های دولت گذشته به حساب جعلی یک بانکی که آقای بابک زنجانی داده بود واریز شده و این پول به کلی از میان رفته.
8,000,000 متر مربع جنگل دود شد، فاجعه زیست محیطی که در صفحه اول روزنامه شهروند تیتر شده.
روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آتش سوزی در جنگل گلستان و نوشته که در این آتش سوزی که 72 ساعت طول کشید 8,000,000 متر مربع جنگل سوخت و دود شد، 30% جنگل بوده البته بنوشته این روزنامه و 70% هم مرتع. تیتر یک روزنامه شهروند هم باز اظهارات آقای حسن روحانی است که این روزنامه دولت 11 رو دولت مظلوم و ملت مظلوم تر توصیف کرده از زبان آقای روحانی.
اختلاس در دقیقه 90 تیتر اول روزنامه ابتکاره.
بله، این هم بخش دیگری از مفاسد اقتصادی هست در دولت گذشته که بنوشته روزنامه ابتکار جزئیاتش تازه فاش شده، مربوط است به صندوقی که در نهاد ریاست جمهوری وجود داشته و در روزهای پایانی دولت گذشته میلیاردها تومان از اموال این صندوق از سوی مقام‌های دولت پیشین جابجا شدند. روزنامه ابتکار یک خبر هم منتشر کرده درباره تکذیب انفجار در نزدیکی وزارت اطلاعات و نوشته که شایع شده بود که یک انفجار در نزدیکی این وزارتخانه رخ داده اما درست نبوده این خبر.
عکسی از دو نخست وزیر پیشین و جدید عراق در صفحه اول روزنامه جوان.
روزنامه جوان گزارش داده که جابجایی قدرت در عراق مورد حمایت جمهوری اسلامی هست. عکس نخست وزیر قبلی آقای نوری مالکی و همچنین آقای العبادی نخست وزیر جدید رو این روزنامه منتشر کرده و تاکید کرده که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و همچنین کشورهای دیگر از جمله آمریکا از این جابجایی قدرت در آمریکا در عراق حمایت کردند. تیتر یک روزنامه جوان هم هشدار رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای پنجه به علاوه یک هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، وعده ما با شما تا دقایق دیگه.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته: من بعید میدانم کاهش نرخ سود در تمامی مقاطع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ممکن باشد. امضا کمال از اصفهان. همین شنونده ساعتی پیش پیامک دیگری فرستاده بود که نوشته بود: باید گفت تا زمانی که دولت مردان خاورمیانه تعصبات دینی خود را در افکار سیاسی خود دخالت میدهند، روز خوش در خاورمیانه با جنگ و خونریزی شروع و با مرگ بیگناهان به پایان میرسه. خب در اینجا به جهان ورزش سری میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال رئال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با پیروزی بر تیم سویا قهرمان لیگ اروپا، سوپرکاپ اروپا را نیز به دست آورد. دیدار تمام اسپانیایی سوپرکاپ اروپا شب گذشته در کاردیف سیتی پایتخت ویلز برگزار شد و تیم رئال مادرید با رهبری سرمربی ایتالیایی خود کارلو آنچلوتی با 2 گل سویا را شکست داد. رئال مادرید که گرانترین خط حمله جهان را با مبلغ حدود 350 میلیون دلار مرکب از رونالدوی پرتغالی، گرت بیل بریتانیایی و هامس رودریگز از کولومبیا در اختیار دارد، در هر نیمه 1 گل وارد دروازه سویا کرد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، هر 2 گل رئال مادرید توسط کریستیانو رونالدو زده شد. حالا رئال مادرید خود را برای سوپرکاپ اسپانیا آماده می کند در برابر اتلتیکو مادرید. رئال مادرید قهرمان جام حذفی و اتلتیکو مادرید قهرمان لالیگا. بازی رفت دو تیم 28 مرداد ماه در ورزشگاه سانتیاگو برنابو و 3 روز بعد بازی برگشت در ورزشگاه ویسنت کالدرو. در ایران در مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا، ایران پس از شکست از قطر تنها امیدش برای راهیابی به مسابقات قهرمانی جوانان جهان پیروزی بر کره جنوبی است. ایران در این مسابقات که در تبریز جریان دارد در برابر قطر با نتیجه 20 بر 26 شکست خورد و از رسیدن به فینال رقابت‌ها باز ماند. قطر به فینال رفت تا برای مقام قهرمانی هندبال جوانان آسیا با ژاپن روبرو شود. تیم جوانان ایران باید برای مقام سومی آسیا به مسافت کره جنوبی برود. برنده همراه قطر و ژاپن به مسابقات هندبال جوانان جهان سال 2015 راه خواهد یافت. تیم بسکتبال بی ایران در مسابقات کاپ ویلیام جونز در چین تایپه در برابر تیم بی چین تایپه با نتیجه 75 بر 85 شکست خورد. ایران در این رقابت‌ها پیش از این از آمریکا شکست خورده و در برابر ژاپن و مصر پیروز شده. پنجمین بازی تیم بسکتبال بی ایران ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت ایران در برابر نماینده کره جنوبی خواهد بود. تیم ملی بی والیبال ایران که برای شرکت در مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیا به قزاقستان رفته است، تمرینات خود را در شهر آلماتی آغاز کرد. پیمان اکبری سرمربی تیم بی ایران در مصاحبه با شبکه خبر در مورد تیم ایران اظهار داشت:
اصل مطلب اینه که ما بتونیم انشالله توی ABC کاپ نتیجه خوبی رو کسب کنیم، ولی من فکر میکنم امسال نسبت به سال قبل ABC کاپ سخت‌تره.
ایران در رقابت‌های جام کنفدراسیون والیبال آسیا با چین، تایلند و استرالیا همگروه است. و در کالیفرنیا مناسبات والیبالی میان آمریکا و ایران ادامه دارد و 1 تفاهم‌نامه میان رؤسای فدراسیون والیبال 2 کشور به امضا رسید. به گزارش سایت فدراسیون والیبال آمریکا، این تفاهم‌نامه که میان محمد رضا داورزنی و داگلاس بیل رؤسای فدراسیون والیبال ایران و آمریکا به امضا رسیده، پیشرفت ورزش والیبال میان 2 کشور را در بر خواهد داشت. تیم ملی والیبال آی ایران هم اکنون برای 4 مسابقه دوستانه در آمریکا به سر می‌برد که مسابقه دوم بامداد فردا پنجشنبه به وقت ایران در آنهایم